خیلی
بفرمایید بفرمایید.
بزرگوارید، سلامت باشید، انشالله من
خدمتتونم.
مزاحمتون شدم.
خواهش
داشتین
میکنم.
میفرمودین در خصوص در واقع وظایف مدیران در عرصه.
بله، عرض میکردم که خب اصلی ترین قضیه اینه که، ببخشید حالا من این جمله رو به کار
خواهش
میبرم،
میکنم.
اصلا این مجبور هم داخل آدم بدونن، یعنی
بله
بگن که آقا بالاخره این سکونتگاه های غیر رسمی، این مجموعه هایی که به اصطلاح توسط خود مردم سازمان داده شده، وقتی که نظام برنامه‌ریزی شهری و شهرسازی ما
صداتون ضعیف شد استاد.
بله نه من الان گوشی مبست کرد، الان خوبه؟
بله بله.
خب در واقع اینا حق زیست دارن مثل بقیه.
بله.
و به هر حال تصور ما بر اینه که اگر مدیران شهری اجازه بدن که با همون استفاده از مشارکت خود مردم،
بله،
و در واقع به کارگیری خود اهالی ساکنین و سکونتگاه ها ساماندهی بشه و اموراتشون، بعضی از امورات اصلا روزمره هست،
بله،
اموراتی هست که مربوط به همون به اصطلاح مسائل جاری زندگیشونه، اینو خیلی به راحتی با مشارکت خود اونها قابل انجامه، مثل مثلا جمع‌آوری زباله، مثل فرض بفرمایید که حالا کمک به تامین امنیت محله،
بله،
مثل تامین روشنایی محله. یعنی من عرض میکنم یه سری امورات جاری رو به سرعت میشه با جلب مشارکت مردم در اون سکونتگاه ها و با کمک خود اونها کارا رو به پیش برد.
بله.
پس در واقع حالا یکی دیگه کمک به تشکل های مردمی است که تو این عرصه ها شکل گرفتن، وجود دارن، یا حتی کمک به شکل گیری اینها، منظور من نهادسازی توی این،
بله،
سکونتگاه ها و کانون های زیستی هست که کمک بکنن به این نهادسازی ها و اون وقت در واقع توسط خود اون مجموعه هایی که با کمک و همیاری خود همین مردم شکل گرفته میشه خیلی از کارها رو به پیش برد، حتی در عرصه های بالاتر عمرانی، مثل اینکه مثلا فرض بفرمایید که چه میدونم در رابطه با اینکه میخواد آب و فاضلاب اونجا ساماندهی پیدا کنه، پوشش معابر اینها بهتر بشه، خدمات محلی برای اونها تامین بشه، از طریق تشکل ها و نهادهای مردمی موجود در اونجا و یا تشکل هایی که در واقع شهرداری ها و سازمان ها و نهادهای دیگه در سازمان نوسازی اینا شکل بدن، میشه در واقع کارهایی رو در اونجا انجام.
بله جناب شیخی، در حوزه زیر ساخت ها وظیفه مدیران در واقع برای بهبود وضعیت چنین مناطقی چی هست؟
ببینید در حوزه زیر ساخت ها واقعا هست که ما در واقع برون بر اینه که مثلا این سکونتگاه ها میگم جزئی از شهر نیستن.
بله متاسفم.
ایدگاه اصلاح بشه که به هر حال به روایت خیلی از صاحب نظران و اندیشمندان در خیلی از شهرهای جهان توسعه نیافته و جهان سوم،
بله،
مثلا قریب به نیمی از این شهرها یا دو سوم این شهرها گاهی سکونتگاه غیر رسمی است.
بله.
و کانون‌های در واقع این شکلی است. خب طبیعی است که در درجه اول ما باید بپذیریم که اینها بخشی از شهروندان ما هستند.
بله.
و این بخش از شهر حالا به لحاظ ساخت فیزیکی جزئی از شهر ماست.
بله.
اگر ما این رو بپذیریم خیلی از مسائل حل. خب اون وقت میشه این که ما نمیتونیم در واقع شانه خالی کنیم از تأمین خدمات برای اینجور کانون‌ها و سکونتگاه‌ها، چرا که اینها بخشی از شهروندان ما هستند و جزئی از شهر ما. خب در اون صورت چاره نیست که ما در واقع زیرساختایی مثل مثلا راه و دسترسی و امکان دسترسی به واحدها رو در واقع مثلا تا جای ممکن بتونیم فراهم کنیم. حالا مشکلات شهر می کنن.
بله.
بحث در واقع آب و فاضلاب و تأسیسات و زیرساختایی مثل برق و به اصطلاح مخابرات و گاز و فلان اینها رو به هر حال تامین کنیم و اون شکل غیر رسمی که دارن برای تامین اینجور خدمات رو به تدریج صورت رسمی بهش بدیم.
بله.
و به قول معروف خب اینها کنترل داشته باشن، اینها مصرفشون مشخص باشه و اون وقت در واقع موقعی که این خدمات رو تامین کردیم به جد باید جلوی در واقع استفاده غیر رسمی از این خدمات رو بگیریم و بگیم که خب به هر حال دولت اینها رو تامین کرده، زیرساختش فراهم کرده و به میزان در واقع مصرف خانوار هزینه هاش هم باید اون وقت از طرف ساکنین پرداخت بشه. پس عرضم اینه که در واقع تأمین این جور زیرساخت‌ها مثل سایر بخش‌های شهری طبیعتاً به عهده بخش عمومی و دولتی هست. البته در اینجا مشارکت مردم، خیرین و بخش خصوصی هم به نظر میاد که امری حیاتی و جدی هست که باید سعی بشه که حتی الامکان اینجوری در واقع، یعنی با استفاده از مشارکت مردم و ساختارهای مردمی کار رو به جلو ببریم. اون وقت خیلی نتایج بهتری خواهد بود. یعنی در واقع نسبت به اینکه دولت بیاد علی‌الرغم و بدون اینکه در واقع از توانایی های جامعه محلی استفاده بکنه و یا نهاد عمومی بخواد بیاد خودش این کار رو انجام بده، اون وقت هیچ گونه توانمندسازی هم اتفاق نخواهد افتاد. یعنی ما ممکنه در طول سالیان گذشته نسبت به تأمین خدمات زیربنایی مثل آب و برق و گاز و مخابرات همسال اینا که عرض کردم اقدام کرده دولت،
بله.
یا حتی در رابطه خدمات روبنایی،
بله.
مثلا مثل ایجاد مدرسه، ایجاد درمانگاه، ایجاد مراکز رفاهی و تفریحی، پارک و امثال اینها در حد توان مثلا شهرداری ها و نهادها این کارو کردن،
بله.
ولی به دلیل اینکه در واقع نهادهای مردمی و به اصطلاح بخش خصوصی اینا توی این کارها نبودن، خیلی وقتها اینها کمکی به توانمندسازی مردم نکرده،
بله.
یعنی یک سری اقدامات عمرانی است که همونطور که عرض کردم خیلی هم ممکنه هزینه کردن دولت و بخش عمومی، و به اصطلاح اینجا با عرضم بزرگ شما که با در واقع در نظر گرفتن شرایط اونجا یه کارهای انجام دادن، ولی این کفایت لازم رو نداشته و نتونسته به توانمندسازی و اقتدار بخشی جامعه محلی و حتی شکل دهی به اجتماع محلی در اونجا کمکی بکنه.
بله.
در کنار اقدامات زیرساختی و اقدامات روبنایی که دولت‌ها در واقع باید انجام بدن، حتما لازمه که یه کارهای اجتماعی اونجا انجام شه. منظور حالا اهم از به اصطلاح بگیم که دوباره از کارفرما داره به من زنگ میزنه، ولی حالا سعی می‌کنم اونا رقب بندازم اگه بشه. در واقع اینجا بس به طور مشخص این که یک سری اقدامات اجتماعی باید انجام بشه.
عرض
کردم بحث نهادسازی ها، بحث ارتباط با مردم، آموزش مردم، آموزش دهی اونها برای مشارکت و همینطور نحوه استفاده از خدمات و زیرساخت ها و خیلی در واقع کارهای اجتماعی و فرهنگی دیگه که باید در این محلات انجام بشه، از اونها نباید غافل شد.
بله.
که تنها در اون صورته که اقدامات عمرانی میتونه به توانمندسازی و به اقتدار بخشی هم تو این سکونتگاه کمک کنه.
بله.
در غیر این صورت خب مثل اینکه شما در سایر بخش‌های شهر کاری انجام میدید، تو این کانون‌ها و سکونتگاه هم همین کارو دارید انجام میدید و این تأثیر اجتماعی و فرهنگی نخواهد داشت، تأثیرات منجر به توانمندسازی نخواهد.
بله. جناب شیخی اشاره کردید به این که باید این بخش از شهر در واقع از سوی مدیران به رسمیت شناخته بشه و خدمات در پی اون ارائه بشه. برخی ها اعتقاد دارند به این رسمیت شناخته شدن این بخش ها منجر به گسترش این فضا و در واقع گسترده در شدن این بخش در واقع توسعه نیافته به شهرها بشه. نظر شما در این ارتباط چیه؟
این هم بحث درستی، یعنی در واقع بعضی ها رو باور بر اینه که اگر دولت اینها رو به رسمیت بشناسه، مدام چراغ سبزی خواهد بود به در واقع همین فرضاً بزرگ شما که مهاجرین جدید، چراغ سبزی خواهد بود به کسانی که در واقع تو این حوزه دارن کار میکنن، مثلا زندگی میکنن در این سکونتگاه ها، و دوباره ما با گسترش این آشنشینی و سکونتگاه غیرتی مواجه میشیم. ولی واقعا پاسخ برای این سوال اینه که آیا در زمانی که ما به رسمیت نشناختیم این اتفاق نیفتاده، و زمانی که ما در واقع به اینها توجه نکردیم آیا گسترش جدی اینها رو در طول 3 دهه گذشته نداشتیم؟
بله.
حالا بله، در واقع این هم بحث درستی است که ما میتونیم بگیم که این بحث در واقع یه لحظه اجازه بدید که من اینو جواب بدم بعد دوباره در خدمت شما باشم، ولی حالا قطعیم متاسفانه یکی از مدیران اینا فکر میکنه ما غلام حلقه به گوش اینهایی، ما باید مرتب به اینا جواب بدیم. متاسفانه یعنی فکر نمیکنن ما هم بالاخره آدمیم، زندگی داریم، کار داریم، کارهای دیگه غیر از کارهای اونا داریم. و حالا من نمیخوام جواب بدم که خیلی عادت نکنن. عرضم حضورتون، ببینید واقعیت اینه که داشتم این عرض میکردم که به هر حال در کنار اقدامات زیرساختی باید اقدامات اجتماعی صورت بگیره، زیرساختهای نهادی باید تقویت بشود. و همه اینها تا ما بتونیم در واقع فکر کنیم که این منجر به توانمندسازی میشود. اما بله این درسته که هر گونه اقدامی، حتی اقدامات اجتماعی و فرهنگی، میتونه منجر به گسترش این سکونتگاه باشه. پس اون وقت باید مراجعه کنیم به ریشه ها و عوامل شکلگیری و دگرگونی این جور کانون ها. خب من مثلا تز دکتری مثلا روی اینها بوده. و سعی کنیم که در واقع از سرچشمه به اصطلاح جلوی گسترش این سکونتگاه رو بگیریم. خب سرچشمه های این چیه؟ بحث مهاجرت مثلا روستاییان به شهرهاست. گسترش مهاجرت به شهرهاست. بحث بیکاریه و اینکه اینها اشتغال مناسب ندارن. بحث نادیده گرفته شدن در واقع این به اصطلاح بخش از جمعیت و اجتماع و سکونتگاه ها در طرح‌ها و برنامه‌های توسعه شهری. بحث فراموشی اینها در به اصطلاح توجه به اونها در نظام مدیریت شهری و خیلی عوامل دیگه. فقدان در واقع نگاه منطقه‌ای و آمایشی در واقع به این سکونتگاه ها و به نظام شهری و روستایی، و یا لااقل برخورد شعاری و آرمانگرایانه در طرح ها و برنامه های آمایشی، بدون در واقع توجه به واقعیت ها و بدون ارائه راهکارهای عملیاتی برای حل این مسائل. خب اگر اینها رو به عنوان ریشه ها و سرچشمه ها بدونیم، ما باید بریم اونها رو حل کنیم.
بله.
بحث نابرابری شدید بین شهر و روستا، نابرابری بین حتی بخش‌ها و در واقع محلات مختلف شهری، فقر، بحث فقر، فقر فزاینده. واقعیت اینه که در کنار به اصطلاح مجموعه از فساد و تباهی که در جامعه ممکنه وجود داشته باشه و در واقع گسترش فقر و نابرابری، اصلا تالی تل به اون خیلی مسائل است، از جمله همین شکل‌گیری سکونتگاه غیر رسمی. یعنی اگر نهادهای مسئول برخورد راه‌حل جویانه و ریشه یابانه با این مسئله نداشته باشد، خیلی بدیهیه که هیچ اقدامی منجر به توقف این سکونتگاه نخواهد بود و اینا همچنان رو به گسترش خواهند بود. و ما هی باید دوباره بگیم خب بریم اونها رو به رسمیت بشناسیم. پس اقدام بنیادی اینایی نیست که من عرض کردم. یعنی این بحث به رسمیت شناسی و نمیدونم توانمندسازی فلان، برای سکونتگاه‌های جا افتاده است که برای سالها اینجوری زندگی کردن. ما هم تو محدوده شهرها داریم، هم سکونتگاهی مثل اسلام شهر، نسیم شهر، عرضم بزرگتون گلستان، باقر شهر، خیلی جای دیگه داریم که اصلا ذات شکل‌گیری اونها در غیر رسمیت اتفاق افتاده، ولی امروز تبدیل به سکونتگاه‌های شهری شدن و این روز زیرساخت‌هایی برای اونها تعمیم شده و خدمات و همینطور ساختارهای اداری. ولی به هر حال خب بنای شکل‌گیری اونها غیر رسمی بوده و اینا مشکلات زیادی رو در ساختارهای شهری و در به اصطلاح زندگی روزمره اونها ایجاد کردن که دیگه به راحتی قابل حل نیست. ما میگیم اگر این عواملی که من برشمردم به عنوان ریشه‌ای، عوامل ریشه‌ای و به خصوص بحث فقر رو، نابرابری حاصل از فساد، حاصل از چپاولگری که عده‌ای از خدا بیخبر در واقع در جامعه ما به اصطلاح انجام میدن و مرتب هم چشمه‌های جدیدی از اون به جامعه معرفی میشه، خب اینها زمینه‌های اصلی هستند که اگر اونها رو کنترل نکنیم، ما نمیتونیم امیدوار باشیم به کنترل سکونتگاه غیر رسمی و خودرو و پاشه نشینی. طبیعتاً این همچنان که سایر فسادهای اجتماعی مثل اعتیاد، مثل فرض و فرمایید فقر و فحشا و ارزم بزرگ ما که سایر در واقع آسیب‌های اجتماعی، طبیعتاً سکونتگاه غیر رسمی هم گسترش پیدا خواهند کرد. و من البته هیچ وقت این سکونتگاه غیر رسمی رو بنبونه بگیم یک آسیب اجتماعی نمیشناسم. یعنی من اعتقاد دارم که اینها بیش از این که یک آسیب باشن، یک راه حل هم هستن. یعنی در واقع وقتی که ما دولت نهاد عمومی نتوانسته مسکن برای اینها تامین کنه، وقتی نتوانسته ساختارهای زندگی اینها رو شکل بده، اونها خودشون دست به کار شدن و رفتن برای خودشون به اصطلاح یک جور سکونتگاه ایجاد کردن، یک سطحی از زندگی رو برای خودشون ایجاد کردن که حالا ما باید اونها رو ساماندهی کنیم.
بله، الان پس طبق صحبت‌های شما مهمترین آسیب طرح‌های توانمندسازی در کشور رو چی میتونیم اعلام بکنیم استاد؟
طرح‌های توانمندسازی؟
بله.
یا منظورتون کارهای اجرایی؟
طرح‌هایی که به عنوان طرح توانمندسازی مناطق در کشور و در واقع مورد توجه قرار میگیره. به عنوان مثال امسال 2020 محله در کل کشور به عنوان در واقع محلات توانمندسازی مطرح شدن، یه ستاد هم براشون در نظر گرفته شده، ستاد توانمندسازی محلات کم برخوردار کشور. این طرح ها متاسفانه نتیجه بخش نیست. من میخوام در واقع اشاره بکنید به مهمترین آسیب هایی که
تحایی دارم. نتیجه بخش نیست با کدوم؟ یعنی
همین بحثی که شما اشاره کردید که به بعد اجتماعی این در واقع فضاها پرداخته نمیشه و تنها زیرساخت ارائه میشه و این در نتیجه اون منطقه به لحاظ اجتماعی مقتدر نمیشه رو میخوام دوباره تاکید بفرمایید و در واقع در یک جمله اشاره بکنید تأثیر طرح‌های توانمندسازی در کشور چی هست؟
بله بله، من به نظرم میاد که خب طرح‌های توانمندسازی و حتی نهادهایی که در این رابطه شکل گرفتن دوچار یک بروکراسی، یک دیوان سالاری شدن و نقش در واقع نهادهای دولتی و سازمانهای به اصطلاح دولتی و عمومی در اینها خیلی زیاد شده.
بله.
به همون نسبت شاید اینجوری بشه گفت خب این که ضرورت داره که دولت اینجا بیاد.
بله.
بسر خود ما هم الان داریشون راجبه صحبت میکردیم.
بله.
طبیعتاً مشارکت دولت و نهادهای عمومی بسیار ضروری و حیاتی است، اما تعادل این با نقش نهادهای مردمی و عرضم بزرگتون که خود مردم و کسانی که ساکن این سکونتگاه هستن بحث بسیار مهمی است. به نظر میاد این تعادل به نفع بروکراسی و دیوان سالاری دولتی به هم خورده و این در واقع نتونسته که این نقش رو ایفا کنه. من اگه اجازه بدید این رو تصفانه، این مدیر هم هر ثانیه داره یه بار زنگ میزنه به
بعد.
حالا بحثمون هم راجع به این هاست دیگه. عرضم بزرگتون که ببینید واقعیت اینه که امکان این که ما بگیم که مثلا فقط با کار دولتی و با نهادهای دولتی بتونیم کار رو به پیش ببریم خیلی کمه.
بله.
و از اون بر مشکلاتی در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و اینها وجود داره در رابطه با مردم و ساکنین این سکونتگاه ها که واقعا مشارکت اونها رو میاره پایین.
بله.
خب وقتی که این ما نتونستیم اون توانمندسازی رو به معنای واقعی انجام بدیم و یا اقتدار بخشی به اینها و اون ساکنین اون سکونتگاه ها نتوانستن که مشارکت جدی داشته باشن، چون اونها هم اشکالات نهادی و ساختاری به لحاظ اجتماعی و فرهنگی دارن، یعنی اینا رو هم باید بپذیریم، عملا این نامعادله ای که وجود داره، یعنی عدم تعادل بین میزان دخالت و شکل دخالت دولت و نهادهای دولتی و عمومی و مشارکت مردم و بخش خصوصی، شاید این مهمترین عاملی باشه که در مثلا بگیم که مشکلات برای طرح‌های توانمندسازی یا اقدامات توانمندسازانه در کشور داره.
بله.
نکته دیگه این که خب ما غالبا در واقع این طرح‌ها تبدیل شدن به یک ابزاری برای در واقع کار با این سکونتگاه‌ها و به اصطلاح تبدیل به یک مشغله شدن.
بله.
تا اینکه تبدیل به یک دغدغه خاطر بشن و اینکه خب بالاخره ما اینا یه بخش مهمی از جامعه ما هستن و در واقع گاهی از پاکترین و از بهترین مردمان ما در واقع توی این سکونتگاه دارن زندگی میکنن، یعنی انگ اجتماعی و فرهنگی به اینا نزنیم که اینها مجرمین هستن یا جنایتکاران هستن، اینطور نیست. واقعا من در کار با این سکونتگاه ها خیلی بسته از پایان‌نامه دکتری خودم تا خیلی کارهایی که بعدا انجام دادم، واقعا زحمت کشترین، شریفترین و در واقع میشه گفت که به اصطلاح پرتوانترین مردمان گاهی در این سکونتگاه دارن زندگی میکنن.
بله.
البته اینم درسته که مجرمین جنایتکاران اونجا رو مثلا انتخاب میکنن برای فعالیت‌های خودشون و
بله.
وقتی که ما به اینها توجه کافی نداشته باشیم اونا هم میتونن در اونجا جولان بدن. اما ذات این سکونتگاه اینجوری نیست. خب اگر این رو بپذیریم پس اونجا نیازمند آموزش، نیازمند مدیریت، نیازمند ساختار بخشیست و جلب مشارکت اونها. متاسفانه وقتی که خیلی از این طرح‌ها با هزینه‌های اندک داری، یعنی با حق و زحمه هایی که اصلا تناسبی برای کار تو اون سکونتگاه ها نداره، مثلا افرادی میان شروع میکنن به این رو به عنوان یک کار اقتصادی با این برخورد کردن، چندین تا از این سکونتگاه رو میگیرن، یعنی این محلاتی که شما اشاره کردید رو میگیرن و هر کدوم از اینها رو یک نگاهی بهش میاندازن، ولی نمیتونن با خیلی از این سکونتگاه به طور بنیادی و عمیق کار بکنن. این اتفاق میفته به خاطر اینکه حق و زحمه ها در برابر هزینه هایی که کار در این سکونتگاه ها داره به اصطلاح پاسخگو نیست و در نتیجه افراد، گروه ها، مشاورین نمیتونن در واقع خوب با این سکونتگاه کار کنن، مجبورن در چندین سکونتگاه و در چندین محله همزمان درگیر بشن و خیلی از کارهایی که به صورت تحصیلگری یا عرضم بزرگتون که کار با این سکونتگاه اتفاق میفته اینقدر کار جدی و عمیق و بنیادین نباشه و در نتیجه عملا در واقع اتفاقاتی که میفته توانمندسازی نیست.
درسته. جناب شیخی، آخرین سوال که وقت شما رو هم نگیرم و در واقع مشغله دارید این هست که اشاره کردید به لزوم جلب مشارکت اجتماعی و ساکنین این محلات. یکی از مباحثی که هست این هست که اغلب این مشارکت ساختارمند نیست و در واقع این حضور این افراد و جلب مشارکت عده‌ای از ساکنین خودش یک معضل برای اهالی ایجاد میکنه و در واقع یه حالت کدخدایی برای اون افراد و جایگاه به اونها میبخشه و بعد اونها طلبکار میشند از ساکنین اون مناطق. روی کرده در واقع تعریف شده برای ساختارمند کردن این افراد و چگونگی جلب مشارکت رو استاد اشاره بفرمایید و چه باید کرد در این زمینه؟
متوجه نمیشم. یعنی
یه عده مثلا به عنوان شورایار محله مثلا انتخاب میشن یا یه عده به عنوان معتمد محله و اینها دیگه خودشون رو صاحب محله میدونن و در واقع ساکنین رو مطیع خودشون و این بحث رو چطور باید مدیریت بکنیم که حتی اونها تصمیم میگیرن برای مدیریت شهری که چه کسی در واقع حتی در اون محله حاضر بشه سخنرانی بکنه حرف بزنه و مباحث این چنینی. من سال هاست که با این مسئله دارم در واقع دست پنجه نرم میکنم، تو گزارشات مختلف هم بهش پرداختیم. آنچه که در واقع باید مد نظر قرار بگیره برای جلب مشارکت این قبیل افراد چی هست و چه باید کرد که این اتفاق به درستی انجام بپذیره؟
بله خیلی خیلی سوال به جا و درستیه و به نظرم این آسیب جدی میتونه این باشه.
بله.
در رابطه با شورایاری ها، معتمدین و یا دیگر نهادهایی که اینچنین توی محلات کار میکنن. خب بله. این کی اتفاق میفته؟ زمانی که این معتمدین یا این شورایاری ها و سالن ها نمایندگان واقعی مردم نباشن.
بله.
و از دل نهادهای مردمی و از دل ساختارهای مردمی بر نیامده باشن.
بله.
اگر اینچنین باشه و در هر جایی که اینجوری اینها شکل گرفته باشن، مثلا به صورت فرمایشی شکل گرفته باشن، به صورت غیر از ساختارهای مردمی، انتخابهای طبیعی مردمی این اتفاق افتاده باشه، این میشه.
بله.
یعنی ما مثلا میاییم فرض کنید یک کسی میخواد بشه مثلا بیاد بشه شورای شهر.
بله.
سعی میکنه یه عده عواملی رو جمع کنه دور خودش و به اونها قدرت بده و به اونها به اصطلاح شکل بده و بیاد از حضور اونها در محله استفاده کنه، رأی رو بگیره از مردم.
بله.
وقتی میره تو شورا یا میره توی مثلا نهادهای دیگه‌ای و مدیر میشه یا هر چی دیگه، در واقع اون وظایف خودش رو مثلا به درستی انجام نده.
بله.
و بعد حتی به درستی با این ساختاری که خودش شکل داده هم کار نکنه.
بله.
اینا طبیعتا نماینده مردم نیستن اینها. یا مثلا اگر مشارکت ضعیف باشه، ببینید اگر یه وقتی در انتخابات شوراهای شهر رو یا مثلا محله رو یا حالا هر جای دیگه مشارکت مردم در انتخاب ضعیف باشه،
بله.
خب طبیعتا کسانی که انتخاب میشن دقیقا نماینده اکثریت مردم نیستن. این یه بحثه. پس یکی خود بحث نحوه انتخاب و به اصطلاح شکل دادن به این مثلا نهادهای مردمی به این شکل می فرمایید هست.
بله.
نکته دوم سر این که اختیارات و مسئولیت‌های اینها تعریف شده باشه. بله. یعنی ما بایستی که برابر قانون یا برابر یک سری به اصطلاح دستورالعمل ها بشینیم تعریف کنیم که آقا وظایف اینها چیه، اختیارات اینها چیه. یعنی در واقع یک دفعه اینها سر خود اختیاراتی نداشته باشن و برای خودشون ایجاد نکنن که اصلا نه برابر قانون تعریف شده هست و نه جایگاهی در عرف داره.
بله.
خب یه بحث پس اینه در واقع الهاز قانونی و به لحاظ حقوقی تعریف کنیم شرح وظایف اینها رو.
بله.
اختیاراتشون در برابر مسئولیت های اونها. ما بله. خیلی وقتا به اینها اختیار میدیم اما مسئولیت ندارن.
درسته.
نکته دیگه نظارته. نظارت بر این نهادها از طرف کی و چگونه اتفاق بیفته مهمه. به نظر من خود نظارت مردمی.
بله.
اگر اون مشارکته باشه وقت نظارت مردم بر این نهادها، بر این شورایاری یا مثلا به قول شما معتمد محله یا هر کسی، مثلا این معتمد محله چجوری انتخاب شده، کی اون رو انتخاب کرده؟
بله.
آیا مردم انتخاب کردن یا خود نهاد عمومی و دولتی انتخاب کرده؟ خب معلومه اون وقت نماینده کی میتونه باشه. ولی بحث سر اینه که حالا اگر مردم اینا رو انتخاب کرده باشن،
بله،
باید مکانیزم نظارت مردم بر این نهادها هم تعریف بشه. اگر این وجود نداشته باشه فراوان از این اتفاقات میفته و این آسیبی که گفتید شاید منم بهش توجه نکرده بودم، آسیب بسیار جدی. یعنی در واقع اولا این نهادها نمایندگی مردم رو ندارن.
بله.
نمیتونن مشارکت رو جلب کنن. در ثانی مردم بر اونها نظارت ندارن، حتی گاهی نهادهای عمومی و دولتی هم بر اونها نظارت ندارن.
بله متاسفانه.
یعنی اونها مطلق العنان، الان ما داشتیم در محلاتی که کار
می‌کردیم، بله،
تبدیل میشن به کسانی که سر خود تصمیم میگیرن، سر خود عمل میکنن و در واقع تو محله اقدامهایی رو انجام میدن که خیلی وقتا به ضد خودش تبدیل میشه. یعنی بله. موجب دلسردی مردم، موجب ناراحتی و نگرانی مردم میشه.
بله.
کاملا درست.
دست شما درد نکنه جناب شیخی. خیلی ممنونم. باز هم تشکر میکنم که با این همه دغدغه کاری و شغلیتون در واقع وقتی رو به بنده اختصاص دادید.
خواهش میکنم. استاد، ما حالا هم دانشگاهی هستیم هم باید یه کمکی به کار اجرایی بکنیم.
لطف کردید واقعا.
خب ببخشید که دیگه الان همین الانم این مدیر دوباره داره زنگ میزنه.
عزیزی استاد، فقط خودتون کامل معرفی بفرمایید ممنون میشم.
بله.
اسم شریفتون رو کامل اشاره بفرمایید.
من محمد شیخی هستم.
بله.
دانشیار شهرسازی.
بله.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی.
خیلی متشکرم استاد. خیلی ممنونم. خرسند شدم. خدا نگهدار.
خدا حافظ.